کارم دارم.
من میایم.
خب بریم. بله مادر جان.
جان مادر، از خیر سرت، برو تا دکان برای افطار یکم ترکاری بیار. نانم بیار جان مادر.
بچشم مادر جان. پایسته بتون که ما برم.
مادر جان، اجازه میدین که مامم رای رضا برم؟
نه مادر قربانت شوه، اصلا حاجت نیست. خودت امروز روزه کلگنجشکی داری قربانت شوم. استراحت کنی خیلی بهتر است. این رقمی کمتر گشنه و توش نمیشی.
آخه من حوصله‌ام سر رفته، اصلا نمیفهمم چی کار کنم.
مادر جان خواهش میکنم که اجازه بتین که همراهم بیایم. قسم ساتش تیر میشم.
بله مادر جان خواهش میکنم.
خیلی خوب باش.
ماسک خودم میزنم.
آفرین بچه قندم، نام خدا به تو. فقط جان مادر وقتی از سرک تیر میشین خیلی مراقب باشین. خوب
بچه‌شم مادر جان، هیچ تشویش نکنین، خاطرتان جمع جمع باشم.
آفرین به تو، من برم پیسه بیارم و شما بتوم که شما برین. خوب
بچه‌شم، من برم تیار شوم.
برو عزیزم، برو تیار شو.
ترکاری رو گرفته بیا در قندم. آره بخواییم کجا بریم؟ میخواییم بریم نانوایی؟
بلا، یک نانوایی بلدم، خیلی نانایش خوب است.
خب سایکو رضا، یک نفرم سایکو در طرف ما میایم. ببینی؟
خب معلم صاحب ماست.
واقعا من نشناختم ماست داده. سلام معلم صاحب.
سلام.
سلام معلم صاحب.
و علیکم السلام.
احمد بیادرم از معلم سب.
احمد جان، خب کجا میرین هر دویتان بخیر؟ خانه میرین؟
نه معلم سب، میریم نانوایی نان بگیریم.
جور باشن، آفرین، شاباس به هر دویتان که به کارهای خانه و پدر جان و مادر جانتان کمک میشن. ماه مبارک رمضان ماه فرصت هاست بچه های گلم.
ماه چی معلم سب؟
یک ماه خاص است احمد جان که باید از این ماه بهترین استفاده را بکنیم. اگه هوش ما نباشم ممکن است که پسان پشیمان شویم.
خب معلم صاحب، یعنی باید چی کار کنیم؟
باید چی کار کنیم؟ خب یک گپه رضا جان، پیشترک یک پارک ریز است. خب موافق هستن که اونجا بریم چند دقیقه همراهیم گپ بزنیم؟ وقت دارن؟
خیلی خوب است معلم صاحب.
ریزا رفتیم پارک، اجازه میدید؟
بسیار خوب، بریم یک چند دقیقه همراهیم گپ.
بریم معلم صاحب، بریم.
بچه های گلم، همون قسمه که برتان نقل کردم، ماه مبارک رمضان بهترین فرصت بر کارهای خوب است. یکی از اون کارهای خوب یاد گرفتن قرآن مجید است. متوجه شدن؟
بله معلم صاحب، من خیلی خوش دارم.
خب؟
ولی حال کروناست و خودتان میدانین دیگه.
بله رضا جان، امسال با تصمیم کلانا قرار شده که ما جلسات روحانی و آموزش قرآن هم داشته باشیم، و هم به مسجد بعد از افطار بخیر.
خب مگم کرونا نیست معلم صاحب؟
هست متاسفانه احمد جان، ولی خب قرار شده که کلگی مسائل صحی خود رعایت کنن، فاصله مناسب رعایت کنن، ماسک بزنن.
چقدر خوب معلم صاحب.
میایی بخیر؟
حتما، من حتما اشتراک میکنم.
خیر باشه.
حیف شد.
چی حیف شد احمد جان؟ چی؟
از این خاطر که معلم صاحب من که سواد ندارم که بتونم قرآن بخونم.
احمد جان بچه خوب، فکر میکنم که به گپای ما با دقت گوش نکردی. ما یک بخش آموزش داریم که مخصوص طفلای مثل خودت است. خودت اگه بیایی تا آخر ماه مبارک حتما به خیر از سورای ریزه و آخر قرآن شریف چند تایی را میتونی یاد بگیری. اینمی کار به خودت کمک میکنه که کم کم بتونی کل قرآن بخونی.
واقعا؟
بله چرا که نه.
چقدر خوب. خیر ما مطمئن همراه رضا بیادرم میایم.
خیر باشه.
چقدر خوب شد که امروز خودتان دیدی معلم صاحب.
البته رضا جان اگه خودتان نمیدیدم حتما با پدر جانتان به تماس میشدم، ولی حال دیگه حاجت به این کار نیست. خودگم من زیاد وقتتان نمیگیرم، خودتان به خیالم نانوایی هم میخواستن برن ها؟
بله
بله درست است معلم سیب، تشکر از خودتان.
جور باشن، کار ندارم، با ما خدا.
معلم سیب تشکر. احمد جان
بله
بریم.
دوستای عزیزم، بخش نمایشی برنامه شاپره تقدیم شما شد و حالی ما میخواییم یک پیامک بخونم. پیامک امروز ما از طرف یک دختره که ناز است به نام مبینا. مبینا جان از ماجرین ساکن شهر مشهد است. سلام داده به همگی ما در برنامه شاپرک و گفته امیدوارم دعاها و روز نمازایتان قبول باشه. و در ادامه گفته خاله جان، ما و مادر جانم شبها به مسجد میریم، البته با رعایت مسائل بهداشتی، و همیشه هم برای همه مردم دعا میکنم. آفرین مبینا جان، کار بسیار خوب و پسندیده انجام میدی. برای ما هم در برنامه شاپرک دعا کن. دوستای عزیز و مهربانم، تشکر که در برنامه امروز شاپرک همراه ما بودین. از خدای خوب بهترین ها را براتون میخوایم. خوش باشین و سعادتمند تا فردا و یک سلام دیگه. با ما نخدا.
ساعت 9 اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
به نام خدا، عرض سلام و وقت بخیر دوباره حضور شما عزیزان شنونده. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که با این بخش خبری هم همراه شما عزیزان باشم. ما را همراهی بفرمایید. سخنگوی دولت موقت طالبان در افغانستان حمله تروریستی ضد سه روحانی را در صحن حرم مطهر رضوی علیه السلام محکوم کرد. عصر روز سه‌شنبه فردی تکفیری در صحن پیامبر اعظم حرم امام رضا علیه السلام، امام هشتم شیعیان جهان در مشهد، با چاقو به سه زائر روحانی حمله کرد. بر اثر این حمله یک روحانی به شهادت رسید و دو نفر دیگر نیز زخمی و به شفاخانه منتقل شدند. فرد ضارب نیز به کمک عوامل انتظامی و یگان حفاظت توقیف شد و در اختیار عوامل اطلاعاتی و امنیتی ایران قرار گرفته است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی دولت طالبان، دیشب در حساب توییتری خود نوشت که این دولت حمله بر عبادتگاه‌ها و روحانیون در ایران را محکوم می‌کند و این اقدام ربطی به افغان‌ها و افغانستان ندارد. در همین حال علما، چهره‌های سیاسی و فرهنگیان افغانستان نیز در پیام‌های متعدد این حمله تروریستی را محکوم و با ملت و دولت جمهوری اسلامی ایران ابراز همدردی کردند. شخصیت‌های افغان معتقدند چنین توطئه‌هایی هرگز نمی‌تواند باعث دوری و جدایی مردمان ایران و افغانستان شود. رئیس سابق شورای عالی مصالحه ملی افغانستان هم حمله بر روحانیت در مشهد مقدس را نشانه درماندگی تروریست‌ها دانست. عبدالله، رئیس سابق شورای عالی مصالحه ملی افغانستان، روز چهارشنبه در بیانیه ضمن محکوم کردن حمله تروریستی به سه نفر از روحانیون در حرم مطهر رضوی در مشهد مقدس اعلام کرد این حمله نشانه آشکار زبونی و درماندگی تروریست هاست. عبدالله عبدالله ضمن تسلیت و ابراز همدردی با رهبر معظم انقلاب اسلامی و مردم ایران گفت دشمنان به دنبال متشنج کردن روابط دوستانه ایران و افغانستان هستند. رئیس سابق شورای عالی مصالحه ملی افغانستان افسود برخی تلاش کردند با این حمله تروریستی فضای روابط دوستانه میان دو ملت ایران و افغانستان را متشنج کنند که خوشبختانه با موضع‌گیری معقول مقامات جمهوری اسلامی ایران این توطئه‌ها خونسا شد. عبدالله عبدالله همچنین تاکید کرد مردم افغانستان طرفدار قاطع صلح، همدیگر پذیری و همزیستی مسالمت‌آمیز با خود و با دیگران هستند. در همین حال علما، دیگر چهره‌های سیاسی و فرهنگیان افغانستان نیز در پیام‌های متعدد این حمله تروریستی را محکوم و با ملت و دولت جمهوری اسلامی ایران ابراز همدردی کردند. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران فرارسیدن ماه مبارک رمضان را به همتایان خود در کشورهای اسلامی تبریک گفت. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با ارسال پیام‌های تبریک جداگانه خطاب به همتایان خود در کشورهای اسلامی ضمن تبریک فرارسیدن ماه مبارک رمضان تصریح کرد. ماه رمضان ماه نزول قرآن و ماه رحمت و برکات الهی است. امیدوارم به برکت این ماه پرفیض و با همدلی و همبستگی ملت‌های مسلمان شاهد تعمیق روابط دوستانه و تقویت وحدت امت اسلامی باشیم. امیر عبداللهیان افسود فرصت را مغتنم شمرد، ضمن تاکید بر اهمیت توسعه هرچه بیشتر مناسبات دو کشور، سلامت و موفقیت جناب عالی و سعادت و توفیق دولت و ملت شما را آرزومندم. وزیر خارجه هنگری گفت اتحادیه اروپا هیچ نقشی در قرارداد گازی هنگری با شرکت گازپروم روسیه ندارد و هنگری در تدارک راه حلی برای پرداخت هزینه سوخت است. هنگری که به شدت به واردات نفت و گاز روسیه وابسته است، سال 2021 یک قرارداد بلند مدت گازی با این کشور امضا کرد. به گزارش رویترز، پیتر سیارتو وزیر خارجه هنگری امروز اعلام کرد که تامین گاز این کشور بر اساس یک قرارداد دو جانبه میان شرکت دولتی MVM هنگری و شرکت گازپروم روسیه است و راه حلی برای پرداخت هزینه گاز تا ماه می اکنون در حال بررسی است. سیارتو در پاسخ به پرسشی مبنی بر این که آیا هنگری بهای گاز روسیه را بر روبل پرداخت میکند یا خیر، به خبرنگاران گفت که اولویت اول این کشور پرداخت هزینه سوخت تا پایان ماه می است. این در حالی است که روسیه هفته گذشته اعلام کرد خریداران خارجی گاز این کشور باید در بانک دولتی گازپروم بانک حسابی بر روبل باز کنند، وگرنه با خطر قطع شدن صادرات گاز مواجه می شوند. در پی اعمال تحریم های اروپا و امریکا علیه روسیه به بهانه حمله به اوکراین، مسکو از کشورهای غیر دوست خواست هزینه گاز خود را بر روبل بپردازند. این اقدام مسکو در راستای تقویت ارزش پول روسیه بود که با حمله به اوکراین کاهش شدیدی یافت. این در حالی است که اتحادیه اروپا که عمدتاً به یورو پرداخت می‌کند، این درخواست را رد کرده است. تحلیلگران دویچه بانک در گزارش پیشبینی کردند که اقتصاد آمریکا ممکن است تا پایان سال آینده به دلیل افزایش نرخ بهره با رکود مواجه شود. به گزارش باشگاه خبرنگاران، تحلیلگران دویچه بانک پیشبینی کردند که ترازنامه فدرال رزرو آمریکا تا سال 2024 حدود 2 تریلیون دلار از مجموع 8.9 تریلیون دلار را از دست خواهد داد. برآوردها نشان می‌دهد که سیاست فدرال رزرو نه تنها منجر به انقباض اقتصاد آمریکا می‌شود، بلکه باعث افزایش نرخ بیکاری از 3.6% فعلی به تقریباً 5% در سال 2024 خواهد شد. بر اساس پیش‌بینی دویچه بانک تا اواسط سال 2023 کاهش 20% را برای بازار سهام آمریکا شاهد خواهیم بود. این پیشبینی پس از آن صورت می‌گیرد که فدرال رزرو تصمیم گرفت سیاست مالی خود را پس از سالها حفظ سود نزدیک به صفر تغییر دهد. فدرال رزرو در ماه فوریه این نرخ را به محدوده 0.25 تا 0.5% رسانده و اعلام آمادگی کرد که در صورت نیاز برای مبارزه با تورم مجدداً این کار را تکرار کند. آمریکا در فوریه تورم 7.9% را تجربه کرد که بالاترین میزان در 40 سال گذشته این کشور است. آخرین نظرسنجی ها آکی از آن است که محبوبیت پایین جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا تا حدی به شکست او در مقابله با تورم این کشور نسبت داده می شود. بر اساس تازه‌ترین نظرسنجی رویترز که روز چهارشنبه منتشر شد، محبوبیت عمومی رئیس جمهور آمریکا در بین شهروندان این کشور به 45% رسیده است. بر اساس این نظرسنجی بیش از 50% از آمریکایی‌ها عملکرد شغلی بایدن را تایید نمی‌کنند، زیرا این کشور با تورم بالا دست و پنجه نرم می‌کند و حمله روسیه به اوکراین نیز نگرانی‌های سیاسی را نسبت به عملکرد دولت بایدن افزایش داده است. محبوبیت بایدن از ماه او تا کنون زیر 50% بوده و ماه گذشته به پایین‌ترین سطح در زمان ریاست جمهوری او سقوط کرده است. سودانی‌ها در خارتوم و چند شهر دیگر این کشور علیه دولت نظامی تظاهرات کردند. سودان در ماه‌های اخیر به دلیل کودتای نظامیان علیه دولت این کشور دستخوش تظاهرات و ناآرامی‌های گسترده شده است. معترضان خواهان کنارگیری نظامیان از قدرت و واگذاری آن به غیر نظامیان، برگزاری انتخابات دموکراتیک و حل مشکلات اقتصادی سودان هستند. هزاران معترض علیه دولت نظامی چهارشنبه شب در سرکای خارتوم و برابر مقر پارلمان این کشور در شهر ام درمان واقع در غرب خارتوم تظاهرات کردند. بر اساس این گزارش، نیروهای امنیتی مقابل پارلمان با پرتاب گاز اشکاور و فیر مرمی تلاش داشتند تا معترضان را پراکنده کنند. برخی از منابع از کشته شدن یک غیر نظامی در درگیری‌های خارتوم خبر دادند. سازمان ملل نیز با ابراز نگرانی از افزایش خشونت‌ها در سودان نسبت به وقوع یک فاجعه انسانی و بروز قحطی در این کشور هشدار داده است. و ماهواره نظارتی چین با موفقیت در مدار زمین قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری شینهوا، ماهواره گاوفن 3 امروز از مرکز پرتاب ماهواره جیوکوان در شمال غربی چین با موشک ماهواره بر به فضا پرتاب شد. موشک ماهواره بر مارچ 4:30 ساعت 7:47 دقیقه صبح امروز به وقت محلی این ماهواره را به سوی مدار از پیش در نظر گرفته شده حمل کرد و ماهواره مزبور با موفقیت در مدار قرار گرفت. این پرواز 414مین ماموریت مارچ 04:30 بوده است. با پایان این بخش خبری می‌رسیم. بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان.
فرزانگان مهاجر عنوان برنامه بعدی ماست که تقدیم شما سروران گرامی می‌گردد.
بچه، اگر ایران می‌خوای بری، ایران یک مملکت فرهنگی است. رفته اونجا
نویسنده جوان مهاجر در عالم مهاجرت در ایران،
چون خیلی فعال بینم سر کلاس، ایشون خودشون منو واسه المپیاد معرفی.
بچه اگر ایران میخوای بری،
دو مقاله نوشتم به نام فرزانه فرزانگان.
امروز ما در میان جوانانی که از ایران برگشتن به کشور، نویسندگان خوب، شاعران خوب و پژوهشگران خوب فراوان داریم.
فرزانگان مهاجر.
به نام یگانه بی همتا، دوستان عزیز و شنوندگان گرامی، سلام و درود بر شما. با برنامه این هفته فرزانگان مهاجر از رادیو دری با شما هستیم. ای روح سرگردان سرگردان سرگردان، از بلخ تا قونیه، از بهسود تا تهران، گاهی ز مقدونیه سوی هند می آیی، گه سوی مصرت می برند از دامن کنعان. یک روز در بازار مکه تکه‌ای از تو از دست‌های تاجران برده آویزان، یک روز در شهر بخارا تکه‌ای دیگر بر تخت و بختی خوش نشسته با پری رویان. سید ضیاء قاسمی نامی است که مردم با آن جدایت می کنند از اسم و امضاشان. حالا که هستی در کجا آرام می گیری ای روح سرگردان سرگردان سرگردان؟ دوستان گرامی، با این شعر معلوم شد که برنامه امروز ما به چه کسی اختصاص دارد. شاعری صاحب نام به نام سید محمد ضیاء قاسمی که در 3 دهه اخیر از چهره های مطرح در شعر افغانستان بوده است. سید ضیاء قاسمی متولد بهسود است. در سال 1354 به دنیا آمد و در کودکی به جمهوری اسلامی ایران مهاجرت کرد و در شهر ری تهران سکونت گزید.
در 24 عقرب سال 1354 در بهسود در ولایت میدان وردک به دنیا آمدم. سال 1364 ما مهاجرت کردیم به ایران به خاطر اینکه جنگ های داخلی در منطقه ما خیلی شدید شده بود و عملاً دیگه امکان گذران زندگی دشوار شده بود. من در بهسود درس خواندن و رفتن به مکتب خانه های سنتی شروع کرده بودم و وقتی به ایران آمدیم خب طبیعتاً به خاطر که مدارک تحصیلی رسمی نداشتم دوباره از کلاس اول ابتدایی شروع کردم به تحصیل. خب تحصیلاتم ادامه دادم تا بعدها در دانشکده صدا و سیما در رشته سینما درس خواندم. از سال 1368 هم شروع کردم به سرودن شعر کم کم. دوران دانش آموزی بود و شروع فعالیت ادبی ما هم شعرهای ابتدایی بود. دوران‌های دانش آموزی آشنا شدم با مسابقات شعر دانش آموزی که در مدارس ایران برگزار می‌شد و در اون مسابقات شرکت کردم و باعث شد که بیشتر با فضای شعر آشنا شوم و باعث رشد من شد. من چند سال در اون مسابقات در سراسر ایران مقام اول آوردم و بعد هم خب وارد دانشگاه شدم. در مسابقات شعر دانشجویی هم من در سراسر ایران مقام اول آوردم.
در حوالی سال 1370 با یک مصاحبه که به عنوان یک دانش آموز ممتاز با او شده بود و جامعه ادبی افغانستان معرفی شد و از آن پس با حضور در محافل و مجامع ادبی مهاجرین در تهران و دیگر جاهای کشور به یک شاعر مطرح بدل شد. شنونده برنامه فرزانگان مهاجر هستید از رادیو دری و با شما درباره سید ضیاء قاسمی، شاعر و نویسنده مهاجر افغانستانی صحبت می‌کنیم. محمد کاظم کاظمی، شاعر و نویسنده افغانستانی، درباره ضیاء قاسمی می‌گوید:
به نام خدا و با عرض سلام خدمت دوستان عزیز. در حوالی سال 70 یا شاید 71 بود که یک بار انتشار یک مصاحبه و شعرهایی از یک شاعر دانش آموز نوجوان مهاجر توجه جامعه ادبی مهاجر به خود جلب کرد. یعنی ما شاهد ظهور یک شاعری بودیم که تا به حال رو نمیشناختیم و در یکی از مطبوعات ایرانی یک مصاحبه از او دیدیم، جوانی به نام سید ضیاء قاسمی. و این جوان به زودی جذب فعالیت‌های ادبی مهاجرین شد و در این فعالیت‌های ادبی بسیار هم رشد کرد، به گونه‌ای که چند سال بعد او را ما در کسوت یکی از پیشگامان جامعه شعری مهاجر ما در تهران می‌دیدیم. حقیقت اینه که فعالیت‌های ادبی مهاجرین ما در تهران تا حدود زیادی مدیون آقای سید ضیاء قاسمی است که ایشان در همون شهر بالید، در شهر ری، و بعد از او هم همراه با جمع دیگری از دوستان در واقع اولین پایه‌های فعالیت‌های ادبی مهاجرین در تهران را شکل دادن. اینها آقای سید ضیاء قاسمی بود، علی یعقوبی بود، شهباز ایرج بود و چند تن دیگر بودن و اینها در واقع هسته‌گذار اولیه خانه ادبیات افغانستان در اوایل دهه 70 بودن. مدت زیادی نگذشت که سید ضیاء قاسمی به چنان رشد و بالندگی در شعر و در فعالیت‌های شعری رسید که خودش از گردانندگان جشنواره‌های قند پارسی بود و سردبیر نشریه فرخار. و در زمانی که سید ضیاء به سمت کشور دوباره برمیگشت در حوالی دهه 80، چند نهاد ایرانی، چند نهاد فرهنگی ایران برای او مراسم نکوداشت و مراسم تودیع گرفتن و ما این مقدار از نکوداشت و تجلیل و خداحافظی ادبی را از یک شاعر افغانستان به پایه‌ای که در مورد سید ضیاء قاسمی دیدم در مورد کسی دیگری کمتر دیدم.
سید ضیاء هم در قالب‌های کلاسیک شعر فارسی به خصوص غزل کار کرده است و هم در قالب‌های نو، ولی بیشتر شهرت او در غزل‌هایی است که عمدتاً به مسائل کشور و مردم افغانستان اشاره دارد. شعرهایی که هر یک بیانگر یک گوشه از مسائل مردم است و در آنها از شعرهای عاشقانه تا شعرهای سیاسی و اجتماعی می‌توان یافت. قاسمی با مطرح شدن به عنوان یک شاعر در جامعه فقط به شاعری اکتفا نکرد و به فعالیت‌هایی از قبیل راه اندازی تشکل‌های ادبی هم پرداخت. او از مؤسسان خانه ادبیات افغانستان بود و در زمانی که هنوز فعالیت‌های ادبی مهاجرین افغانستان در تهران رنگ و رونقی نداشت، سید ضیا، علی یعقوبی و شهباز ایرج و جمعی دیگر از شاعران مهاجر ساکن تهران این نهاد مؤثر را ایجاد کردند و آن را تداوم دادند. نشریه فرخار یکی از محصولات خانه ادبیات افغانستان است. سید ضیا خودش سردبیر فرخار بود و این نشریه در چند شماره‌ای که منتشر شد یکی از بهترین نشریات ادبی مهاجرین افغانستان در ایران بود. دریغ که به دلیل کمبود امکانات این نشریه تداوم نیافت و همایش ادبی قند پارسی که قاسمی سه دور دبیر آن بود، همایشی بود ویژه شعر و ادبیات داستانی جوان افغانستان و بزرگترین گرد همایی ادبی افغانستان در نوعی. سید ضیا درس را هم ادامه داد. تحصیلات را در رشته کارگردانی سینما در دانشکده صدا و سیما پی گرفت و در ادامه چند فیلم مستند هم ساخت. ولی در نهایت کار ادبی از نوع سرایش شعر و فعالیت‌های روزنامه‌نگاری و همکاری با بعضی نهادهای پژوهشی را پیش گرفت و با همه محدودیت‌هایی که در این زمینه وجود داشت با چند نهاد فرهنگی و مطبوعاتی همکاری می‌کرد. با برنامه فرزانگان مهاجر همچنان از رادیو دری در خدمت شما هستیم و در این قسمت درباره سید ضیا قاسمی از زبان خودش میشنویم.
حاصل تحصیلاتم در رشته سینما 4 فیلم کوتاه هست که ساختم. میشه گفت کوتاه، 2 مستند هست و 2 داستانی کوتاه. و حاصل فعالیت های ادبی من 4 مجموعه شعر هست و 2 رمان. مجموعه شعرها اولیش باقای معلق انگور نام داره که در تهران از سوی نشر سوره مهر منتشر شده بود. دومی یک شعر بلند به اسم تکوین که در کابل از سوی نشر تاک منتشر شده بود و بعد در تهران از سوی نشر آمو منتشر شد. سومی پادشاهی اندوه نام داره که او هم اول در کابل و بعد در تهران منتشر شد. و چهارمی یک گزینه است به اسم سلامی به صبح خراسان که در دهلی هند منتشر شده. و 2 رمان هم، رمان اولم زمستان نام داره که او هم اول در کابل و بعد در تهران منتشر شد و رمان دومی وقتی موسی کشته شد نام داره که از سوی نشر چشمه پارسال در تهران منتشر شده.
آشنایی با فرهیختگان مهاجر افغانستانی در برنامه
فرزانگان
مهاجر.
در کنار او با شاعران مهاجر هموطن ما هم به حال جلساتی داشتیم، جلساتی در تهران تشکیل دادیم با دوستانی که در مشهد و قم بودن. به حال مکاتبه و مراوده داشتیم با دوستان شاعر و نویسنده و از دل او جلساتی که ما در تهران برگزار می کردیم خانه ادبیات افغانستان ایجاد شد که ما و جمعی از دوستا خانه ادبیات تأسیس کردیم که خب بعدها یکی از دوامدارترین و یکی از فعالترین ارگانهای یا تشکلهای ادبی مهاجرین بود و البته هنوز هم به فعالیت خودش ادامه میده.
فصل دوم زندگی سید ضیا قاسمی در بازگشت به کشور شروع می شود. او در اواسط دهه 80 با خانوادش به کشور بازگشت و در آنجا فعالیت‌های ادبی و مطبوعاتی را پی گرفت. از کسانی بود که تجربه‌ها و اندوخته‌هایی را که از ایران داشتند به کشور منتقل کردند و در ایجاد و تداوم جریان‌های ادبی جوان داخل کشور مؤثر بودند. و متاسفانه به دلیل نابسامانی اوضاع کشور ناچار شد به کشور سوئد پناه ببرد.
مسئول فرهنگی اتحادیه سلسال هستم در سویدن و دبیر جشنواره شعر سلسال که سالانه برگزار می شود و شاعران افغانستان و فارس زبان از کشورهای مختلف اروپایی به این جشنواره دعوت میشن و امسال هم پنجمین دوره او بناست که برگزار بشه. دیگه غیر از او بر حال فعلا مدیر مسئول مجله کتاب نامه هم هستم که در حوزه کتاب افغانستان فعالیت داره.
یک تجربه ادبی دیگر که سید ضیا قاسمی پی گرفته است، نوشتن داستان است. اولین رمان او با عنوان وقتی موسی کشته شد، در سال 1400 در تهران منتشر شد و توجه بسیاری را برانگیخت، به طوری که در مدت کوتاهی که از انتشار آن می‌گذرد، نایاب شده است. او در این رمان وقایع کشور در سالهای اخیر را در قالب یک روایت داستانی پی گرفته است. بخش‌هایی از رمان وقتی موسی کشته شد را از زبان خود سید ضیا قاسمی می‌شنویم.
موسی دوباره به آسمان و به بالای کوه نگاه کرد، به صخره هایی که پرنده میان آنها رفته بود و محو شده بود. اثری از پرنده دیده نمی شد. معلوم نشد که چی دیده بود و باز به فکرهای قبلی برگشت. خدا مهربان است، پیسه پوره می شود. می روم پایم را تداوی می کنم. اگر پایم تداوی شد، غیر از کابل خیلی جایهای دیگر را هم می روم و می بینم. مزار، بامیان، هرات و اورزگان هم می روم. می روم و قلعه ای را پیدا می کنم که از بابای بابا کلانم بوده. در این چرت ها بود که صدای خفیف موتری را از پشت سرش شنید. سر برگرداند. موتری گرد و خاک کنان از دور می آمد. تعجب کرد. خیلی کم پیش می آمد که از سرک دره اولنگ موتر بگذرد. خر را به گوشه راه هی کرد و بعد استادش کرد تا از موتر تور نخورد. خر گوشهایش را به سوی صدا چرخاند. موتر از بین گرد و خاک بیرون شد و به نزدیک او رسید. رنگ موتر سفید بود. نامش را نمی دانست، اما از آن موترها فقط پیش طالبان دیده بود. پشتش چند نفر با لنگی های بلند و پیراهن و تنبان های سیاه نشسته بودند و در دستهایشان اسلحه داشتند. طالبان بودند. موسی چند باری سربازهای طالب را در بازار دیده بود. موتر پهلوی او رسید. سربازها از روی موتر نگاه های تیزشان را به او دوخته بودند. از تلافی با نگاهشان پرهیز کرد و سرش را پایین انداخت. موتر چند متر پیشتر سرعتش را آهسته کرد و ایستاده شد. دل موسی لرزید.
شنونده برنامه فرزانگان مهاجر هستید از رادیو دری و با شما درباره سید ضیاء قاسمی، شاعر و نویسنده مهاجر افغانستانی صحبت می‌کنیم.
زمین سیاره کوچکی است با غمهای بزرگ، حنجرم را در باد می تکانم، چشمهایم را در رود. خوشا به حال گنجشکان که می توانند بر سیمهای خاردار بنشینند و آواز بخوانند. خوشا به حال آفتاب و نسیم که در فرودگاه ها از آنها اثر انگشت نمی خواهند. زمین سیاره کوچکی است با غمهای بزرگ، بزرگ بزرگتر از کوه ها و رودخانه ها.
خب دوستان عزیز، با شنیدن غزلی با صدای سید ضیاء قاسمی رسیدیم به دقایق پایانی برنامه امروز فرزانگان مهاجر از رادیو دری. برای شاعر و نویسنده مهاجر افغانستانی ضیاء قاسمی عزیز در هر جایی که هست آرزوی موفقیت و سربلندی میکنیم و برنامه این هفته را به پایان میبریم. تا برنامه دیگر، بدرود.
و زمان پخش برنامه زربان رسیدیم. پیشکش علاقمندان می شود به مدت 25 دقیقه.
زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با یاد پروردگار منان، بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شنونده، سلام و احترام ما را پذیرا باشین. خوشحالیم که در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان هستیم تا باز هم با شما در مورد صحت و سلامت صحبت بکنیم. با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما، در جلسه قبل اگر یادتان باشد در خدمت کارشناس محترم دکتر صاحب رضا فدایی وطن، دکتر معالج و متخصص طب سالمندان یا افراد پیر بودیم که در مورد شرایط افراد پیر و کلانسال و سالمندان، تعریف سالمندی و همینطور شرایطشان برای روزه گرفتن و حفظ سلامتی و حفظ تندرستیشان صحبت‌های مفصل شد. امروز ادامه بحث با دکتر صاحب خواهیم داشت. امید است که ما را همراهی بکنین. دکتر صاحب سلام و احترام ما را پذیرا باشین.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم و خوشحالم که فرصتی رو در خدمت شما هستم.
خب دکتر صاحب، تشکر سپاس از اینکه باز هم وقت گذاشتین تا ما و شنوندگان عزیز برنامه زربان در خدمتتان باشیم. دیروز با موارد کلی و مهمی در مورد آدمای پیر و سالمند و شرایطشان برای روزه گرفتن صحبت شد. امروز هم می‌خوایم که بحث ادامه بدیم، گرچه دیروز شما در ابتدا و اول برنامه یک تعریفی از مفهوم پیری و سالمندی داشتین، اما در ابتدای بحث امروز خواهش می‌کنم که با توجه به ضرورت و اینکه بعضی‌ها متوجه نیستند که از نظر علمی و طبی کی و در چه سن و عمری آدم ها پیر خوانده میشن و مسن گفته میشن، یک بار دیگه اگر یک تعریف مختصری از پیری با توجه به معیارهای بین المللی داشته باشین تشکر میکنیم.
عرض کردم که بر اساس تعریف سازمان بهداشت جهانی یا همون WHO به افرادی که بالای 60 سال باشن در کشورهای در حال توسعه و در توسعه یافته 65 سال به بالا رو سالمند میگن.
بله.
که ما بر اساس آخرین سرشماری رسمی که مرکز آمار ایران انجام داد در سال 1395 9.3% از جمعیت ما سالمند بودن به طور متوسط، که در کل کشور حدود 7.5 میلیون نفر جمعیت سالمند داریم که خب عدد بالایی هست، که البته سن یه عدد هست و جای نگرانی نیست که حالا هر سنش بالای این عدد هست نگران باشه. امید به زندگی که در حقیقت مفهومش این هستش که تعداد سالهایی که فرد به دنیا میاد امید میره که زندگی بکنه و در قید حیات باشه، در آقایون 72 خورده‌ای هست، در خانم ها 74 خورده‌ای سال، که حالا 74.6 سال هست.
بله.
و ما نکته‌ای که هست من میخوام عرض بکنم خدمتون، آمارهای ما نشون میده که حدود نیمی از سالمندان یا بیش از نیمی از سالمندان درآمد مشخص ندارن.
بله، و این واقعا یکی از مشکلات و معضلات اجتماعی است که زیادتر آدمای پیر و سالمند ما کدام شغل و کار و درآمد و عائد مشخص ندارن و از این نظر به شدت مورد توجه و عنایت هستن که باید اطرافیان توجه بکنن. البته این نکته را هم باید یادآور شوم که آقای دکتر فدایی وطن آمار و ارقامی که در مورد تعداد و فیصدی آدمای پیر دادن مربوط به آخرین آمار و احصائیه کشور ایران است، که خب میتونه تا حدود یک آمار و ارقام مشابه با کشورهای همسایه داشته باشه. به هر حال تشکر از دکتر صاحب به خاطر توضیحات مختصر و مفیدشان. دکتر صاحب دیروز نکات مفید خوبی شما اشاره کردین. در ادامه امروز میخواییم که وقتی گفتین یک رژیم و پروگرام غذایی و خوراکی مناسب و صحیح باید داشته باشند، یک مقدار جزئیات اینمی رژیم و پروگرام غذایی خوبه برای افراد پیر و سالمند به خصوص در ماه مبارک رمضان توضیح بدین.
حالا من قبل از اینکه وارد اون توصیه های غذایی بشیم، من میخوام یه ذره رو کلیات صحبت بکنیم. ببینید تو حالت عادی هم برای افراد غیر سالمند هم در ماه مبارک نوع رفتارهای اجتماعی آدم ها تغییر میکنه، ساعت کارشون، میزان استراحتشون، ساعت استراحتشون و نوع شب نشینی ها و مهمونی ها.
بله.
و خب بر اساس اون فرهنگ سنتی خودمون که مراودات اجتماعی برامون بسیار با ارزشه و واقعا هم چیز خوبی باید هم باشه و تاییدم میشه، عادت داریم که در ماه مبارک خیلی دور هم جمع میشیم، به قول معروف شب نشینی هایی داریم، بعضی خانواده ها حتی عادت دارن تا دیر وقت بیدار میمونن، حالا دعا خونده میشه، به اصطلاح بحث اجتماعی انجام میشه. خب این دوره همی ها خیلی خوبه، ولی ما باید حواسمون باشه که در جمع ما و در جمع خانواده ها افرادی هم هستند که حالا سالمندان یک گروه از اونان، البته بچه ها رو هم باید بیشتر مراد بکنیم، ولی سالمندان هم جز به اون گروهی هستن که بعضی موقع ها نیازشون ندید گرفته میشه. یعنی ما انتظار داریم که الان سالمند این جمع هم پا به پای همه تا از افطار که میشینن تا یک نصف شب بگه و بخنده و خب این کار خوبیه، ولی آیا سالمندان از ما این توانایی رو دارن؟ آیا اصلا براشون خوبه که ما این خواهش رو داشته باشیم؟ بعضی موقع ها وقتی سالمندی اگه موقع مهمونی بگه من الان نیاز به استراحت دارم یا دیگران بگن، شاید کسانی احساس بکنن که این بی احترامی به جمع کرده یا کم توجهی به جمع کرده. اینجوری نیست، اینا نیازهای فیزیولوژیکشون متفاوته و ما باید اینا رو درک بکنیم.
بله،
معمولا در ماه مبارک استراحت اینا بعضی موقع دیده میشه مختل میشه، رژیم غذاییشون مختل میشه. به عنوان مثال چیزی ما در فرهنگمون به نام تعارف داریم. خب تعارف تا یه حدیش خوبه، یعنی این که ما از مهمونمون بخواهیم که از چیزهایی که تهیه شده استفاده بکنه، تناول بکنه، لذت ببره. ولی از یه حدی بیشتر که به اصرار و اینکه فرد رو بذاریم توی حالتی که اگر میل نداره یا نیاز نداره بدنش بخوره، این دیگه خیلی خوب نیست. برای هیچ کس خوب نیست، مخصوصا برای سالمندان عزیز که بدنشون آسیب پذیره. ما این رو باید یادمون باشه، بدن اینا انقدر که سیستم گوارشی ما میتونه آمادگی هضم مواد غذایی رو در حجم بالا داره، بدن اینها نداره، مخصوصا اگه این حجم یک باره وارد بشه.
بله،
حتی ما تو خیلی از اینها، حالا اونایی که سیستم گوارشیشون ضعیف‌تره یا بیماریایی مثل دیابت دارن، پزشکا توصیه میکنن به جای 3 وعده 5 وعده غذا بخورید. حالا چه برسه به این که این بخواد به 2 وعده نزدیک به هم تبدیل بشه و ما هی اصرار بکنیم که شما از اینم بخورید، از اونم بخورید، تو رو خدا این رو هم تست بکنید، چرا از این نخوردید، چرا از اون نخوردید، و همش هم فرد مجبور باشه که بخوره و اونجا بشینه استراحت هم نکنه، و این خودش یه آسیبه برای اون سالمندی که در کنار ما هست.
بله،
ما باید حواسمون باشه که تو جمع ما اینها نیازهاشون یکم با ما و شرایط فیزیکیشون متفاوته، بعد اینا رو مراعات بکنیم. این به اصطلاح اون توصیه اولی هستش که ما داریم. ولی در مورد اینها حواسمون باشه که رژیم غذاییشون هم یکم شاید متفاوت باشه از ماها، اونا رو هم در نظر بگیریم توی غذاهایی که تهیه میشه.
بله،
به صورت کلی اگر ما بخوایم بگیم چیزی که بشه در یه رسانه جمعی گفت که توصیه به همه باشه، چون عرض کردم هر کسی باید یه توصیه و مشاوره از پزشک به اصطلاح معالج خودش یا مشاوره تغذیهش بگیره، چون اونها میان بر اساس معاینه و به اصطلاح نتایج آزمایشاتشون و به اصطلاح توصیه هایی که لازم هست به فرد میکنن، یه رژیمی رو به اون فرد توصیه میکنن. که اگر رژیم غذایی فرد رو میدونیم، سعی کنیم برای اونها اون رژیم رو رعایت بکنیم. هیچ ایرادی نداره که ما اگر مهمونی داریم که تو اون جمع مهمونای ما 2 تا سالمندم هست، قبلش تماس بگیریم که مثلا شما غذایی دوست دارید یا توصیه شده بهتون، آیا فرزن این غذا رو دوست دارید. این خیلی کمک میکنه که اون به اصطلاح بهتر بتونه از اون افطار و اون مهمونی لذت ببره و برای سلامتیش هم مفید باشه.
بله،
ولی اگر بخوایم، عرض کردم حالا اون شرایط فرد به فرد که هر کسی با هر کسی متفاوت هست، ما اون رو بخوایم بذاریم کنار توصیه‌های کلی بکنیم، خب یکی از چیزایی که خیلی توصیه میشه غذاهای پرفیبر هست. غذای پرفیبر، حالا این چند سال گذشته خیلی روش صحبت شده، میگن غذاهایی است که فک رو خسته میکنه به قول معروف، غذاهایی که فیبرشون زیاد هست و اینا باعث میشه که در طول اون ساعتهایی که به اصطلاح غذا نمیخورن و روزه‌داری میکنن، اون سیستم گوارشیشون فعال بمونه و دچار مشکلات گوارشی کمتر بشن. پس یه توصیه کلی هستش که غذاهای پرفیبر بیشتر استفاده بکنیم.
بله،
نکته بعدی که توصیه میشه بحث میوه و سبزی هستش، که میوه و سبزیجات که حالا بخشی از اونم دوباره برمیگرده به اون فیبرهای غذایی و بخشش هم به خاطر خصوصیات خود میوه هست، خیلی خیلی توصیه میشه تو همه افراد، مخصوصا توی سالمندان عزیز که تو اون فاصله بین سحر و افطار مواد غذایی به خصوص میوه و سبزیجات استفاده بکنن. یعنی در حقیقت به جای اینکه ما 2 وعده غذایی بسیار سنگین داشته باشیم، یکی موقع افطار که بدن با یه حجم زیادی از قند و چربی و مواد پروتئین و مواد غذایی روبرو میشه، یک به اصطلاح افطار مختصری خورده بشه، شام اگر بشه فاصله داشته باشه که یک باره نباشه، بعد اون وقت دوباره در اواخر شب و سحری، یعنی برای سالمندا اگه این وعده های غذایی و حجم غذایی که میاد یک باره نباشه خیلی بهتر است. که گفتیم میوه و سبزیجات هم خیلی بین اینا توصیه میشه.
بله.
نکته بعدی که باید رعایت بکنیم بحث لبنیات است که برای اینا خیلی خوبه. حالا اگر بازم بخوایم توصیه عام پشت رادیو داشته باشیم، لبنیات کم چرب، چون بعضی ها شاید حالا چربیشون هم زیادیش براشون ضرر داشته شه، ولی لبنیات کم چرب برای کسی ضرر نداره معمولا و توصیه میشه که حتما این رو توی رژیم غذاییشون داشته باشن. اون آب رو هم که من گفتم 8 لیوان، فقط یه نکته رو بین 8 تا 10 لیوان در روز، یه نکته رو یادم رفت بگم که یه عادت غذایی بد که در بین همه ما هست، سالمند و غیر سالمند، خوردن آب زیاد به یک باره بعد از به اصطلاح بعد از شروع افطار است که این توصیه نمیشه. اون 8 تا 10 لیوانی که میگیم منظور این که در فاصله بین افطار تا سحره، ورود یک باره این حجم توصیه نمیشه.
بله.
و غذاهای چرب و شیرین هم دوباره یک عادت غلطی هستش که توصیه میشه که مثلا فکر میکنم ما یه دفعه بخوریم مثلا تو سحر تا اونجایی که میشه، برای اینکه یه انرژی ذخیره‌ای داشته باشیم برای ساعتهای روزه‌داری، که این هم قطعا بدونید که ضرر داره، چون در یک ساعتی بدن با افزایش قند خون و افزایش چربی خون مواجه میشه که این ضرر داره و در ساعت بعدی هم خب شاید کاهشش باشه، اون هم در حد خودش و کم باید استفاده، مخصوصا شیرینی برای افراد روزه‌دار که قطعا باید میزانش و حجمش و نوعش رو با دکترشون مشورت بگیرن.
بله.
نکته بعدی که باید گفته بشه حالا سالاد هست، که سالاد رو معمولا تو همه ایام سال ما توصیه میکنیم در ماه مبارک دیگه، قطعا توصیه همون بیشتر هست، مخصوصا اگر بتونن با همراه با روغن زیتون هم باشه که برای سیستم گوارشیشون خوبه. و بحث به اصطلاح خشکبار هم در این حال توصیه میشه، خشکبارها هم به خاطر اون مواد مغذی که دارن خیلی میتونن کمک بکنن، چون حجم در حقیقت ما در ماه مبارک اگر بتونیم غذاهایی بخوریم که به اصطلاح حجم کمتری داشته باشن در کنار غذای پرفیبری که میخوریم و کالری بالا برای مدت مشخص، خب خوبه که از اینا بهترینش خشکبار و آجیل هست، که البته افراط نباید بکنیم و اون رو در رژیم غذاییمون داشته باشیم. و یه نکته ای که اون هم حتما لازمه توصیه بشه بحث فعالیت‌های بدنی بین افطار تا سحر هست.
بله.
ما اینو خیلی توصیه می‌کنیم، چون اگر تو ساعت‌های روزه‌داری بخوایم توصیه بکنیم شاید فرد به فرد بشه بسته به شرایطی کسی پزشکش توصیه بکنه، ولی برای عموم مردم نمیشه. شاید یک کسی در ساعت روزه‌داری قند خونش پایین اومده باشه و فعالیت‌های بدنی بخواد بره پیاده روی، اینها برای ضرر داشته باشه یا با کاهش مایعات بدن مواجه بشه، تحریق زیاد بشه، ولی تو فاصله بین افطار تا سحر پیاده روی خیلی توصیه میشه. حالا پیاده روی شنا هست اگر بتونن، مخصوصا تو آب ولرم که نه سرد باشه زیاد نه گرم باشه، برای اینا خیلی خوبه. پیاده روی کمک میکنه که در حقیقت اون سیستم گوارشیشون فعال باشه، عضلاتشون فعال باشه و سیستم گردش خونشون رو تقویت میکنه که میتونن خیلی استفاده بکنن از این شرایط.
تشکر از توضیحات مفصل شما دکتر صاحب. ما حرف شما رو قطع نکردیم، اما چون بحثای خوب و مناسبی بود، به هر حال میریم سراغ همکاران ما در اتاق فرمان که ببینیم برای ما چی آماده کردن.
بیماری کرونا در سالمندان بنا به دلایلی از جمله اینکه سالمندان به دلیل ضعف جسمی آسیب پذیرتر هستند شدیدتر می باشد. مرگ در سالمندان نرخ بیشتری دارد و احتمال بروز عوارض شدیدتر کرونا در سالمندان نسبت به سایر گروه‌های سنی بیشتر است. برای جلوگیری از انتقال بیماری به این گروه حساس، نیاز به اقدامات پیشگیرانه جهت قطع حلقه انتقال ویروس به سالمندان ضروری است. پیشگیری و مراقبت از کرونا در سالمندان به دلیل آسیب پذیر بودن سالمندان در برابر کرونا اهمیت زیادی دارد. بهترین راه پیشگیری از این بیماری،